الرحيم وبه نستعين. الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. درباره مستحبات مربوط پس از فوت محتضر، فوت مؤمن بحث میکردیم، رسیدیم به شماره 8، الثامن تعجیل و التعجیل و فی دفنه فلا ينتظرون الليل اذا مات في النهار ولا النهار مات في الليل الا اذا شك في موته فينتظر حتى اليقين. این مستحبات، این 8 موردی که گفته شد، تمامی این 8 مورد در حقیقت نصوصی داشت که بر اساس اون نصوص گفتیم این مستحبات استناد می شود. و اما اشکال یا سؤالی شده است که در جمع این مستحبات سوره یاسین که از شهرت هم برخوردار هست نیامده است و از کجا ما بتوانیم استحباب را برای این خوندن این سوره ثابت کنیم. در این رابطه با تتبعی که به عمل آمد، روایتی در کتاب مستدرک الوسائل جلد 4 باب 41 از ابواب قرائت قرآن آمده است که می‌فرماید و ایما مرید قرأت عنده سورة یاسین نزل علیه به عدد کل حرف منها 10 املاک، تا میرسد به جایی که میگوید و یشهدون قبضه و یتبعون جنازته. بعد میفرماید و ایما مریض قرأها سوره یاسین و هو فی سکرات الموت که حال احتضار باشد، جاءه رضوان خازن الجنه به شربت من شراب الجنه فسقاه ایاه. این یه روایت که برای استحباب این حکم کافی باشد. حدیث نبوی دیگری را شهید نقل میکند در کتاب ذکرا جلد 1 صفحه 297، عن النبی نسب الى النبی صلی الله علیه و آله و سلم اقرأوا یاسین على موتاکم، که در حین موت هم، در ابتداء موت هم همون جای قرائت یاسین به حساب میاد. بنابراین مستحباتی که اینجا داریم به طور کل مدرکی داشت، بدون مدرک نبود و فقط مد یدین گفته شد که مدرکش اجماع است. مطلب تا اینجا تمام. این یک نگاه کلی نسبت به این مستحبات. اما تعجیل دفن که در نصوص آمده است، این تعجیل دفن یک امری است بسیار مهم که باید انجام بشود، و اگر وجوب باب وجوب نعم باب استحباب تعجیل تجهیز میت که یک روایتش رو برای شما خوندم که چه بود، عجلو الى مزاجعکم، الى مزاجعهم. بعد هم یه روایت دیگری رو هم از شیخ صدوق قدس الله نفسه الزکیه به عنوان یک مرسل نقل میکند، حدیث شماره 7 در همان باب 47 ابواب احتضار وسائل جلد 2 میفرماید کرامت المیت تعجیله. این را هم بگیرید که کار داریم. بعد از اینکه این مطلب را گفتیم و از اکثر مستحبات که مخصوصا شماره 8 که آخرین شماره بود فارغ شدیم، سؤال و شرح. بعضی از عزیزان سؤالی داشتن که در این حدیث آمده است عجلو، امر چرا ما این امر رو حمله به وجود نکنیم که به استحباب کنیم؟ واجب تعجیل چرا اینجوری نگیم؟ چرا جز مستحبات آوردیم؟ سؤال بسیار خوبی. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه، کتاب جواهر جلد 4 صفحه 23 می فرماید این حکم کذالک، یعنی تعجیل در دفن، اجماعا و نصوصا مستفیضا، بل هی تدل على الوجوب. حرف شما، بلکه این نصوص گفته می شود که دلالت بر وجود دارد، واجب است عجله دن دفن. بعد می فرماید که الا این که بگیم درباره استحباب این حکم اجماع محقق است و بعضی از این نصوص از نظر سند اعتبار کامل ندارند، از این جهت حمله بر استحباب کنیم. برای شما مخصوصا عزیزانی که جوانتر هستید، شما جوانید و جوانترید، همتون انشاءالله جوانید، منتها بعضیتون جوانترید، برای جوانترها یا برای همه شما عزیزان بگم به عنوان یک نگاه کلی در فهم معنای وجوب و استحباب از اوامر و کراهت و حرمت از نواهی، یه نگاه کلی عنوان کنید، نظرتون عابرتون به نسب الى استفادت الوجوب و الاستحباب من الاوامر و الاستفاده من و حرمت و کراه من النواهی. در این رابطه عنایت کنید طبق تتبعی که به عمل آمده است یا تحلیل واقعی که در این میدان وجود دارد، این است که امری که دلالت بر وجود میکند خصائصی دارد و امری که دلالت بر استحباب میکند هم خصائصی دارد. در باره مطلب اول، یعنی امری که دلالت بر وجود میکند، از سه ناحیه و یک استنباط به وجود میاد. در این رابطه گفته می شود دلالت امر به وجود یا به ظهور است یا به تصریح است یا بالقرائن یا به حسب فهم اصحاب، که چهارمی شد عنوان کردم تحلیل یا فهم. مثلا اگر امر به طور کامل با صیغه امر بدون قرینه بود مطلقا اقیم افعل، قرینه هم در کار نبود، ظهور در وجود دارد، در دلالت امر بر وجود در کل اختلاف نیست، اختلاف در نوعیت و کیفیت دلالتش است که با ظهور لفظی هست یا با کمک قرینه عقلی، اما اصل دلالت بر وجود مورد اتفاق اصولیون و فقه هست. این ظهور. تصریح که در نصوص میاد تصریح میکنه یجب علیکم یحرم علیکم، موارد زیادی برمیخوریم که تصریح دارد و خودش به نزدیکترین راه برای اثبات وجود هست. سوم، قرائن. در احکامی میبینیم که امر آمده ولی بعد در پایان یک تهدیدی هم شده است که مخالفت جایز نیست، ترکش لا یجوز، عقاب دارد، از این قبیل قرائن. چهارم هم فهم اصحاب هست، اصحاب به معنای اجماع یا جماعت قابل توجه از اصحاب که از نصوص و دستورات اوامر و نواهی وجوب یا استحباب فهمیده اند و معمولا در وجوب خود عمل گاهی نشان نمیداد که یک اثر وضعی راجحی داشته باشد. صوم، صلات یه اثر وضعی راجح واقعی نشان نمیده، تعبد محض، حج، زحمت هم هست، اینو گرفتید. و اما استحباب، دلال استفاده استحباب از اوامر هم همین خصوصیات دارند، بر اساس ظاهر و صریح و قرائن و فهم اصحاب و معمولا با اون تتمه. اما ظهور در تعابیر مستحبی ذکر می شود الافضل کذالک، یا امام می فرماید احب ان یفعل، اینا ظهور در استحباب دارد.
این احبو تصریح نیست؟ احبو و افضلیت تصریح نیست در استحباب؟
نه، تصریح نیست، تصریح در استحباب. احب محبوبیت به وجوب هم هست دیگه، احبو ظهور در استحباب دارد. اما تصریح خب معلومه با خود کلمه یستحبو میاد، با خود کلمه یکرهو میاد، یکرهو، اینا تصریح هست.
و اما قرائن، قرائن این است که در پایان کار بعد از بیان فوائد ذکر می شود. فوائد ذکر می شود، ذکر فوائد علامت و نشانه و قرینه می شود برای استحباب و عموم طور عمده عمل مستحبی یک رجحان وضعی و قابل کشف برای مکلف دارد. مثلا که تعاون علی البر رجحانش معلومه، احسان برای مؤمن رجحانش معلومه، و در استحباب که این سه مرحله، سه زاویه رو که در نظر گرفتیم، زاویه چهارم استفاده می شود از رأی و نظر اصحاب، که اصحاب به جماعت اصحاب یا به اجماع اصحاب قابل صدق هست. اجماع اصحاب باشد یا جماعت اصحاب اگر بگد درست است. استحباب و وجوب یه فرق دیگه هم دارد. فرق دیگه اینه که در وجوب باید نصی که میاد معتبر و قطعی و صدور باشد، و در استحباب نص هرچند معتبر نباشد، راوی ضعیفه، ولی برای استحباب کافی است. لذا یکی از زاویه و پنجره‌ای که استصحاب استحباب استفاده می شود روایات ضعیفه است که قابل متارکه هم نیست، وجوبم نمیشه استفاده کرد، حد اقل استحباب. این خیلی مهم. و مطلب چهارم، زاویه چهارم چه بود؟ زاویه چهارم این بود که فهم اصحاب که گفتم تمام، این پنجمش این شد که گفتم برای شما در باره مثالی که زدیم تعجیل. اینو بگم تکمیل هر یک مکمل اضافه کنه، و اون این است که به لطف خدا و زحمت فراوان اصحاب و فقها در فقه اهل بیت، احکام الزامی و غیر الزامی مشخص شده. از صدر اول تا از زمان شیخ مفید و شیخ کلینی تا زمان ما این مورد دقت بوده و فهم بوده. فهمها گویا دلالی بوده یا سمعی بوده، از مقامات بالای تابعین شنیده یا از اصحاب امام. واجبات و محرمات به طور کل مشخصه، شکر خدا. اما در موارد بسیار جزئی، بسیار نادر، اختلافی وجود دارد که قول بر استحباب هست و قول بر وجوب. بعد اونجا هم قاعده داریم، اگر شک کردیم که اینجا مفاد وجوب هست یا استحباب، طبق قاعده حمله به قدر متعقل می شود. قدر متعقل استحبابه، وجوب قدر متعقل نیست. وجوب یک قدرت و یک استحکام بالاتری می طلبد. حد اقل رجحان با استحباب تطبیق میکنه. اینه که گرفتیم. و اما این مورد شک، و بعد هم قول نادر در برابر قول مشهور که وجود داشته باشد، فتوای شخصی است، تعلق دارد به خودش رو به مقلدینش. آنچه مشهور گفته باشه مستحب است، خلاف مشهور بگه واجبه، اون خلاف مشهور به فتوای خودش عمل کند. مثلا درباره غسل روز جمعه قول به وجوب هم داره، منتها قول نادریه و حمل بر استحباب در صورتی که مطلب از این قرار بود علل اقل حل میشد به مستحب مؤکد. یکی از مواردی که حمل به مستحب مؤکد میشود این موارده. مطلب و شکر خدا کامل برای شما گفتم. یه نکته تکمیلی هم بگم که چیز کنیم که این رو بپیچیم، مسئله رو جمع کنیم، و اون این است که گفته می شود در همین روایتی که عجلو داشتیم حدیث دیگری هم برای شما گفتم از شیخ صدوق که گفت محمد ابن علی ابن الحسین قال قال رسول الله کرامت المیت تعجیله. از این چه استفاده میکنید؟ یک حسنی دارد، حسن و رجحانی دارد، این شاهد بر استحباب میشود. کرامت المیت، بزرگواریش، خوبیش، حسنش این است که تعجیل بشود فوتش. برای یک سؤال شما یک شرحی که اینجوری در ذهن شما که متتبع هستید لازم بود که بیان بکنید و کامل شد. شکر خدای متعال. میفرماید مگر اینکه شک کند در فوت، اگر شک در فوت میت بکند طبیعتا بر اساس قاعده و نص باید منتظر بود که می‌فرماید وجوب تأخیر تجهیز المیت مع اشتباه الموت. صاحب مسائل باب 48 را به این عنوان ثبت می‌کند، باب وجوب تأخیر تجهیز المیت مع اشتباه الموت. بعد روایاتی را نقل می‌کند از جمله صحیحه هشام ابن حکم از امام ابوالحسن علیه السلام فی المسعود والغریق قال ينتظر به ثلاثة ایام الا ان يتغير. از این قبیل روایات دیگری هم در این باب آمده است که اگر مضمون این است که اگر در تحقق فوت و موت محتضر شک داشته باشیم باید منتظر بمانیم تا علم حاصل بشود. انتظار تا کی؟ تا سرحد علم. این هم نصی هست و هم قاعده و هم یه امر ضروری است و حیات انسان اهم امور است. تا ثابت نشده باشد به ضرور انسان ها یک فرد مشکوک رو به خاک نمی سپارند. یه امر ضروری هم هست. مضافاً بر این که بگیم مورد اجماع هست و نص، یه امر ضروری هم هست. اما در مصداق، بحث مصداقی، کسانی که در قصبات و دهات فرض کنید دوردست از مسائل طبی و فیزیکی از دنیا برمد باید منتظر در حد بمانند که یقین کنند که فوت شده است. تا یقین حاصل نکنن دست به تجهیز نزنن. اون علاماتی دارد که اون علاماتش خود مردم میدانن معمولا، که یکی از علاماتش مثلا از حرکت افتادن جریانات خون و مغز و سرد شدن بدن و تاریک شدن چشم و این حرف که میدونن مردم یقین به فوت پیدا کنن، منتظر بمانن تا یقین پیدا بشه. و اما اگر در بین شهرها باشد و شک هم، شکی که متاسفانه امروزی در اثر تصادفات به وجود میاد یا بعضی از بیماری ها که مغز از کار میافتد یا مرگ مغزی اتفاق میافتد، در اینجا باید عنایت کنید منظور از مرگ مغزی یعنی از کار افتادن مغز انسان به طور کامل. اگر این مسئله به طور کامل کشف بشود که مغز واقعا مرده، مرگ مغزی مساویس با فوت انسان، در شبهه نیست. شبهه این است که گاهی شبهه برمیگرد به مصداق که الان مرگ مغزی محقق شد یا نشد، بیهوشی مطلق مساوی با مرگ مغزی نیست، یک صدمه است از هوش میره. مرگ مغزی تا جایی که ما در اطلاعات حوزوی که پایان‌نامه ها در این رابطه نوشته شده و معلومات کلی که داشته باشیم، خود مغز عبارت است از یک توده چربی مثل مغز گوسفند که کلاپاچه میخورید و گاهی هم برای استادتان دعوت میکنید برای خوردن کلاپاچه انشاءالله. و اون توده چرب داخل کاسه سر کار مثل کاسه است و خود اون مغز زندگیش اینه که داخل خون قوطه‌ور باشد و تقریبا یک صد و هفتاد و یک میلیارد سلول در عملیات و زنده موندن مغز و کارهای مغز دخالت دارد. هر سلولی هم یک موجود زنده است، عمل و اصل عمل دار جل الخالق، حیاتش این است که داخل خون متور باشد. عروق باید خون را اونجا برساند، اگر خون قطع شد اول خطر مرگ مغزی است. تا 24 ساعت باید منتظر بماند که امکان بازم خون رسانی وجود دارد. اگر بعد از 24 ساعت خون رسانی کاملا قطع شد، یک راهی دارد که مرگ مغزی قطعی ثابت می شود و یک راهی دارد که اطباء فعلا میگن قطعیه. اون راهی قطعی ثابت می شود این است: خون رسانی که تمام شد، اون توده چرب که خود مغز مثل مغز گوسفند که دیده این خیلی شایع فرق زیادی ندارد، اون بعد از قطع شدن خون متلاشی میشد، نرم میشد، مثل ژله میشد، از سوراخ‌های گوش میرزد بیرون. خب این یه طبیعی قطعیه، در شکی نیست. و خود اون نرم شدن و متلاشی شدن و شکلش رو از دست دادن تا نرسیدن به مجرای گوش بازم قابل کشف است از طریق آنجیوگرافی یا آنجیوگرافی کنند و یا MRI کنند میشد کشف کنند. این کشف قدیمه. اما کشف علمی که اطباء نظر میدن اینه که بعد از 24 ساعت سه نفر، که ما میگیم چهار نفر، اینا سه نفر از باب تخصص گفتم، ما چهار نفر از باب دیگری میگیم، سه نفر که یکی متخصص بیهوشیه، مثلا یکی متخصص اعصاب، یکی متخصص جراح مغز، مثلا اینا هر کدوم جدا تحقیق کنن و نظر بدن که الان مرگ مغزی محقق شده. این را دیگه فعلا قبول میکنه قانون و نظام و درست و به این اطمینان اعتماد میکنه و بحثی نیست. این اطمینان جای خودش رو دارد و درست. اما ما میگیم درباره این خبر که تقریبا شبیه شهادت هست باید چهار نفر باشد. اون چهار نفری که ما در باب شهادت درباره اثبات قتل میگیم، ای از باب اهمیت است. ملاک اینجا هم بیاریم قیاس هم نمی کنیم، قطعی هم نمیگیم، میگیم اجود این است، اولا این است که چهار نفر با دقت کامل خبر بدن که مرگ انجام شده. بعد از 24 ساعت اینا چه میکنن؟ یه آزمایش بالینی انجام میدن، نه اون آزمایشی که من گفتم، آنجیوگرافی و MRI دیگه قطعیه، اون درش بحث نیست، یه کار دیگه میکنن. اون سخته، یه مقدار سخته، یه مقدار متاسفانه خرج سنگین. چی میکنن؟ آموزش بالینی که فعلا تقریبا در انگلیس رایج است و خب مسائل طبی پیش رفته. یه چوب باریکی رو میگیرن، به حلقش فرو میکنن، تکان میدن، اگر مغز زنده باشد عکس العمل نشان میدن. و یا یه آب سردی رو میگیرن به گوشش میندازن، اگر مغز زنده باشد عکس العمل نشان میدن. با این آزمایشات بالینی اگر هیچ عکس العملی دیده نشد، اعلام میکنن که مرگ مغزی محقق شده است. لایفا، اگر مرگ مغزی محقق بشد قطعا مساوی با مرگ قطعی انسان هست. ولی شبهه‌ای که وجود داره اینه که شک در تحقق اون مرگ مغزی است. بنابراین با این شرحی که دادیم چی بکنیم؟ با این شرحی که داده شد الان بر اساس فتوای فقهی، اگر کسی گرفتار مرگ مغزی بشود، آنچه که در فقه میگن و صاحب جواهر هم اعلام میکند و فقهای دیگر هم نظرشان این هستش که باید علم به مرگ محقق بشود. تا علم حاصل نشود حکم به مرگ صادر نمی شود. در این صورت و امثال اینها اگر احتمال ضعیفی برای زنده ماندن وجود داشته باشد، باید به اون احتمال تطیب اثر داد. چرا؟ قاعده رو دارید دیگه. قاعده چه بود؟ احسنتم، اهمیت محتمل برای احتمال ضعیف هم کافی است. احتمال هرچند ضعیفه ولی محتمل اهم هست، باید ترتیب اثر داده شد. بنابراین این مسئله تا به اینجا جمع شد و اگر اختلافی به وجود آمد، مثلا رأی علمی گفت که این مرگ مغزی هم مرگ محقق شده، اعلام بکند، اگر اعتماد و وثوق در حد علم نسبت به قول خبرگان حاصل بشود که خوب، اگر علم حاصل نشود احتمال اشتباه بدیم و احتمال حیات بدیم، باید به اون احتمال اعتنا بکنیم. یه اشکال و یک جواب. اشکال اینه که قاعده فقهی داریم به نام حجیت قول خبره. اینها خبره هستن و قول اهل خبره اعتبار دارد در اموری که خبرویت داشته باشد. جوابشو بلدید؟ جوابش چه بود؟ احسنتون، در دو مورد، ما در دو مورد احتیاط واجب داریم همیشه، در مورد دماغ و اعراض. اونجا دیگه قاعده کاری را از پیش نمیبرد، اطمینان ممکنه کافی نباشه، باید علم حاصل بشود. اینجا مسئله حیات و همون نفوس هست، درباره نفوس و اعراض باید علم حاصل بشود. در صورت شک قاعده احتیاط هست. میفرماید که نعم الا اذا شک فی موته فینتدر حتی الیقین، که این فرمایش ایشان که حتی الیقین میگد یه بیانی است که تحقیق بکنید فقها نظرشان این، و ان كانت حاملا مع حیات ولدها فالا ان يشق جنبها الايسر لاخراجه، اما اگر این میت حامل بود، حامله بود، چیکار باید کرد؟ در این صورت میفرماید که اگر حامل بود باید ما دید که اگر حمل و نطفه‌ای که دارد، ما طفلی به بچه‌ای که داشت رحم دارد زنده هست، باید عملیات جراحی انجام بدهد. در حقیقت گفتم عملیات جراحی، منتها تصریح کردن که طرف چپ روی رحم بدرد، پاره کند، بچه رو بیرون بیاد و بعد بدوزد. باب 46 از ابواب احتضار، حدیث شماره 1، معتبره ابن ابی عامر، عن ابن ابی عامر عن بعض اصحابه، از امام صادق علیه السلام، فی المرأت تموت و یتحرک الولد فی بطنها ایشق بطنها و یخرج الولد، قال فقال نعم و یخاط بطنها. در روایت در جای دیگه هم هست که یخ بطنها، نعم یشق جنبها ایسر. بنابراین حکم حامل این شد. شیخ مفید قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مقنعه، صفحه 870، میفرماید که اگر ولد زنده باشد در رحم و مادرش فوت بشود باید چه کند؟ باید اون فرزند رو از طریق استیلاد بیرون بیارد، یعنی قابله بیاد عملیه زایمان رو انجام بدن، اون فرزند رو بیرون بیارد. این یک امر درست شرعی و عقلی و علمی هست. خداوند برای همه ما توفیق عبودیت عنایت کند، شر کرونا را از سرزمین بندگان خودش دفع کند، این مجموعه را خداوند از شر کرونا حفظ کند، برای سلامتی آقای مرزا صلوات خواهد کند.